أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فاللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من العالي إلى قيام يوم الدين. صحبت راجع به بیماری های چشم و الان صحبت راجع به چشم درد، یک سری داروها و دعاها معرفی شده و الان رسیدیم به این عوضه معروف. یه عوضه معروف به خیلی ها بعد از نماز صبح و بعد از نماز مغرب می خودن و اون عوضه اینه: اللهم اینی اسألک بحق محمد و آل محمد علیک ان تصلی علی صلی علی محمد و آل محمد و اجعل النور فی بصری والبصيرة في ديني واليقين في قلبي والإخلاص في عملي والسلامة في نفسي والسعة في رزقي والشكر لك أبدا ما أبقيت. إيه روايات كليني ناقل بكلا از محمد جعفي از بدرش قال: كنت كثيرا ما اشتكي عيني، خيل وقتها مبتلا بچشم درد بشدم. و شکوت ذلك الى ابي عبد الله عليه السلام، این مطلب را به سوی امام صادق صلوات الله و سلام علیه شکایت کردم. فقال: الا اعلمك دعاء لدنياك و اخرتك و بلاغا لوجع عينيك، آیا به شما دعایی نیاموزم که برای دنیا و آخرتت مفیده و برای چشم درد هم درمان است و مفید؟ قلت بلا، عرض کردم بلا. قال: تقول في دبر الفجر، امام فرماید بعد از نماز صبح و دبر المغرب، بعد از نماز مغرب این را بگویید: اللهم اینی اسألک، حبت آخر دعاست. پس این روایت در کتاب کافی، علاوه بر کتاب کافی هم شیخ مفید در اعمالی خودش این روایت را با سند دیگر آورده و اندک تفاوت. این روایت هم از علی ابن ابراهیم پدرش که ابراهیم ابن هاشم، عن ابن ابی عمیر، عن محمد ابن جعفی، البته سندش در اعمالی شیخ مفید، عن ابی القاسم جعفر ابن محمد، عن ابی، عن سعد ابن عبدالله، عن محمد ابن محمد ابن عیسی، عن الحسین ابن سعید، عن ابن ابی عمر. به نظر می رسه سندش هم معتبره. این دعاست، معروف است و خیلی ها این دعا را می خونند. این روایت دال است بر این است که برای شکایتش خوبه. حالا روایت بفرماید هر دو، بعد از نماز صبح و بعد از نماز مغرب. اگر یکیش حالا ممکنه بی تأثیر نباشه، ولی روایت بفرماید این موقع باید متعبد بشیم، که اگر بخواییم نتیجه بگیریم باید متعبد بشیم. یه درمان بعدی برای چشم درد یه نمازی است. در این نماز دو رکعت نماز خوانده میشه، در هر رکعت فاتحه الكتاب فقل یا ایها الكافرون سه مرتبه، و بعد از اون این آیه بله و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو تا آخر این آیه است. پس یه سوره هم در هر رکعت، دو رکعت نماز بخونن، در هر رکعت یه سوره حمد سه تا قل اعوذ بله قل یا ایها الکافرون و یک بار این آیه و عنده و فتح الغیب. این هم باره چشم درد وارد شده. خیلی خوب، این درمان بعدی. درمان نهم آیت الکرسی از حضرت امیر نقل شده، قال اذا اشتکا احدکم عینه، این کلیه، هر کس شکایت چشم داشته باشه، درد چشم داشته باشه، بیماری چشم داشته باشه، فلیقرا علیها آیت الکرسی، روی اون چشم، روی چشمانش آیت الکرسی بخواند، و فی قلبه، در دلش هم این باشه، انه یبرا و خوب میشه، و یعافا، فانه یعافا انشاءالله تعالی، حتما هم خوب میشه. اگر تو دلش، تو ذهنش این که اگر آیت الکرسی بخوند خوب میشه، واقعا هم خوب میشه. بله، بعد هم نقل شده که میفرماید کسی که هر روز این آیه را تکرار کنه، فجعلناه سمیعا بصیرا تسلم عینه من الافات، چشمش از آفات و بیماری ها سالم خواهد بود. بعد دیدم علما در نجف دستانشون روی چشما قرار میدن بعد از نماز و آیت الکرسی میخونن. حالا شاید یه منبع روایی هم داشته باشه، خود خوندن آیت الکرسی برای چشم مفیده، ولی اگر حالا این شخص دستاشو هم روی چشما قرار بده شاید اثرش بیشتر باشه. بله، این بحث تمام شد. بحث بعدی ماء و قرآن. آب است و قرآن. می فرماید یقرأ على الماء ثلاث مرات، روی آب سه مرتبه این آیه ها را بخونند، و یغسل به وجهه، و صورتش رو با اون آب بشورد، فکشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، قال ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، وَإِنْ يَكَادَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيَزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ تَا آخر. اون تا این روایت به امام، این دایه روایت هست، روایت نیست، این کار به امام نسبت داده نشده، بیا پیامبر یا امام نسبت داده نشده، معلوم نیست منشأش چیه. یه احتمالی هست راجع به آیات درمان، بعضی ها همچه ابتکاری خلق کردن. این آیاتی است که مثلا برای چشم، آیاتی که کلمه چشم داره، جمع میکنن و به عنوان درمان چشم درد و بیماری چشم معرفی میکنن، یا آیاتی که درش قلب آمده جمع میکنن برای درمان بیماری قلب هست. شاید منشأ روایی هم نداشته باشه، خیلی روی این نمیشه حساب کرد. این بحث تمام شد. بحث بعدی یه بحث اساسی است، اون یه درمان اصلی و شاخص برای چشم و بیماری های چشم هست. ما معتقدیم در طب اسلامی هر عضوی از اعضای بیماری درمان شاخصی داره. مثلا فرض کنیم که گوش درمان شاخصش صداب است، خواهیم خوند. راجع به چشم درمان شاخصش یکی کمعه است، یکی هم البته سرمه. کمعه، راجع به کمعه، خب این چون کمعه خیلی ها اینو ندیدن و استفاده نکرده، در مناطق خاصی به وجود میاد، یه جور قارچ است. این یه جور قارچ شبیه به سیب زمینی، بعضی وقتا اندازه یک کیلو دو کیلو هم میشه. این زیر خاک به وجود میاد، خاک را میزنه بالا، از این میشه مشخص میشه که اینجا قارچ هست، میکنند و قارچ در میاره. یه فصل خاصی استعمال داره، اون اول سال مثل الان فرض کنیم ماه قبل بوده زیاد میاد بازارها، مثلا در خوزستان، در عراق، در عربستان پر میشه و مردم او را مصرف میکنن به عنوان گوشت یا جایگزین گوشت است. مزهش هم مزه گوشت، سفت محکمه، مثل سیب زمینی محکم، بلکه محکمتره و حالت گوشتی داره. اینا تمیزش میکنن، چون خیلی با خاک مخلوط هست، تمیز کردنش یه خورده کار سختی است. تمیزش میکنن، خردش میکنن و میپزن و به عنوان گوشت یا مشابه گوشت مصرف بشه. یه فصلی از سال مردم غذاشون اینه، بیشتر غذاشون به جایگزین گوشت حساب میکنن. بله بله. کجا کجا؟ لرستان و معلوم فرمان لرستان هم هست. لرستان و خوزستان و عراق و عربستان زیاده. حالا شاید بعضی ها بهش دنبولان هم میگن، نمیدونم. حالا این من اینجا ندیدم، کم تو ایران کمتر دیده شده. گاهی تهران میارن، شبیه به سیب زمینیست ولی حالت گوشتی دارن، بهش میگن کمعه، در عربی بهش میگن کمعه. روی او تأکید شده و به عنوان داروی شاخص بیماری های چشمه. خیلی روش تأکید شده، روش بله توضیحات داده شده، روش استفادهش و امثال این هاست. معلوم میشه یه داروی اساسی بیماری های چشم، ضعف چشم و مشکلات چشم را درمان میکنه. هنوز روی اون نتونستیم، موافق نشدیم کار کنیم. البته موادش مثلا تهیه کنیم، درست کنیم، هنوز موفق نشدیم. ولی باید داروی خیلی خوبی است، چون روایاتش زیاد متعدد، چه بسا به حد تواتر هم برسه. مسئله درمان با کمعه. حالا ما یه بحث تدریجی داریم راجع به کمعه. در روایات ما می‌فرماید ان الکمعه من المن، کمعه جزء من هست. حالا من چیه؟ من در آیه دیگری معرفی شده، فانزلنا علیکم المن و السلوى. این بر بنی اسرائیل وقتی توی صحرا گم شدند، اونجا خداوند بر اونها من و سلوى نازل کرد. این روایت هم می‌فرماید این کمعه جزء من هست. کمعه هم جزء من هست. من المن جزء من هست. فانزلنا علیکم المن و السلوى، ما بر شما نازل کردیم من و سلوى را. علی سلوى فرمان یک کبوتری بود، شکار میکردند و میفختند و میخوردند. ولی راجع به من، در حقیقت من حالا اختلاف است. البته خیلی ها میگن منظور از من همون انگوین است، یه شیره ایست که روی سنگا، روی درخت ها، برگ درخت ها منعقد میشه، از آسمان نازل میشه و روی سنگا منعقد میشه، سیاه رنگ است ولی شیرین است، بهش میگن انگوین. امروزه بهش میگن انگوین. من اینه. حالا این روایت میفرماید که کمعه هم از من هست. حالا اینه چجوری تفسیر کنیم؟ یکی از این احتمالات اینه بگیم من یک تعینل بله، یک چند چیزی، یک شیء واحدی نیست، یا امور متعدده است که خداوند بر بنی اسرائیل نازل میکرد و اونها استفاده میکردن. یکیش همون کمعه است. حالا یکیش ممکنه انگوین باشه، یکیش چیزی دیگه باشه و یکیش هم کمعه. این یک احتمال. بس این جزء من هست. من یک طیف وسیعی از قضاهاست که یکیش کم است. المنو من الکم، الکمتو من المن. این یه احتمال. ولی خب مفسرین یه احتمالات دیگری هم دادن. یکی از این احتمالات بفرماید که الکمتو من المن، کلمه من اون منی که بر بنی اسرائیل نازل شده نیست. من یعنی چیزی که خداوند تبارک و تعالی بر بندگان منت گذاشته و به اونها بدون زحمت داده. مانند همین کمعه، بدون زحمت، نه آبیاری میکنه، نه میکارن، نه کارشی داشته باشن، خودش تو صحرا رشد میکنه. اینا میان فقط جمع میکنن. این از این جهت بهش میگم من، به جهتی که خداوند منت گذاشته بر بندگان و این چیزها را بهشون داده تا استفاده کنن بدون زحمت. انگبین هم همین خصوصیت داره. انگبین چیزی نیست که انسان درش نقش داره، زحمت براش بکشه، خود به خود روی سنگا، یه شیرهی روی سنگا میریزه و جمع میشه و منعقد میشه و تبدیل میشه به یه ماده سفت و سخت که شیرین است و شبیه به شکر است. خیلی خوب، انگبین. پس این یه احتمال دیگری است. بله، احتمال دیگری هم میتونه باشد. بله، این احتمال دیگر اینه، ما احتمال میدیم چون اینایی که با این قارت سر و کار دارند این را میگن، میگن اگر رعد و برق نشه، باران اول بهار نیاد، کم اب وجود نمیاد. اون رعد و برق و اون بارانی که در اول فصل میاد این سبب میشه که کم اب وجود بیاد. اگر نباشه، سالی که رعد و برق در بهار زیاده، سالی که باران در اول بهار زیاد است، کم اب بیشتر میشه. اینو بگم، ما شاید این احتمال رو بیدیم که این چیزیست که از آسمان نازل میشه، الا خواه باران یا خواه همون شیره منی که گفتیم که از آسمان نازل میشه، احتمال میدیم این در وجود آمدن این قارچ نقش داشته باشه. یعنی اگر اینها نازل نشه، وارد زمین نشه، قارچ به وجود نمیاد. پس وقتی میفرماید الکمعت من المن، یعنی منشأش من هست، ریشش سبب به وجود آمدنش من است، نه اینکه خود جزء من باشه. شاید این انگبین معروف در به وجود آمدنش نقش داشته باشه، منشأشونه. این احتمال سوم. مؤید احتمال اول که من طایفه وسیعی است که وانزلنا علیکم المن و السلوى، یه چند تا گیاهی است و چند تا غذایی است که خداوند بر بنی اسرائیل نازل کرد، مؤید این معنای روایت است. من جمله کم است. شیخ صدوق نقل میکنه با سند خودش از پیامبر، میفرماید که الکمعت من المن، کمعه از من هست، حالا یک قسمی از من، الذي انزل الله على بني اسرائيل، از من نیست که خداوند بر بنی اسرائیل نازل فرمود. و هي شفاء للعين، و اون درمان چشم است، شفاء للعين. خیلی خوب، پس این مایید این نکته که این از قسم از اقسام منی که بر بنی اسرائیل نازل شده، این روایت هم واضح دلالت داره. میفرماید کمعه یک قسمی از منی که خداوند بر بنی اسرائیل نازل کرد. الکمعه من المن الذي انزل الله على بنی اسرائیل وهي شفاء للعين. خیلی خوب، حالا هر چی باشه، منشأش هر چی باشه، حقیقتش هر چی باشه، کمعه یه چیزی شناخته شده است، همه میشناسن، اینایی که اهل این مناطق عرض کردم، جنوب ایران، عراق، عربستان، کشورهای دیگه، این کمعه را میشناسن. چیزی نیست که مجهول باشه، چیزی نیست که مشکوک باشه، همه میشناسن. خب در این مسئله ما مشکلی ندارم. و اما این که این درمان است، درمان چشم است. عرض کردم روایات متعددی داریم، یکی از این روایت، این روایتی که الان خوندیم، وحی شفاء للعین، برای چشم درمان است. روایت دیگری از پیامبر داریم، میفرماید الکمعه من المن، کمعه از من هست، و المن من الجنه، منم از بهشت است، و ما اوها شفاء للعین، آب کمعه درمان چشم است. ببین اون روایت قبلی خود کمعه میفرماید، این روایت ما اوها فرماید آبه، پس باید آبشه بگیرن، باید فشار بدن آبشه بگیرن و تو چشم بریزن یا سرمه بکشن. حالا این چگونه از بهشت است؟ خبر نداریم. فرماید این از بهشت است، من از بهشت، کمعه از من. البته این روایت احتمال سوم را تقویت میکنه، بگیم کمعه منشأش من هست، از من به وجود میاد، منی که از آسمان از بهشت نازل میشه، ولی هرچی هست منشأش میشه بهشت. الکمعه تو من المن و المنی من الجنه، من نتیجه این میشه که کمعه از بهشت هست. بله، حالا این از بهشت کجاست، از کجا نازل میشه، این خودش محله تحسیس، نیاز به اون هم نداریم. روایت دیگری از پیامبر داریم، و الکمعه تو من نبت الجنه، کمعه از چیزهایی که در بهشت می روید، نبت، من نبت الجنه، وماؤها نافع من وجع العين و آبك مأ برای چشم و چشم درد مفید است. این روایت هم میفرماید آب است. خب این روایات، روایت اول میفرماید شفاست، روایت دوم هم میفرماید شفاست، روایت سوم میفرماید نفع دارد، برای آب چشم مفید است، برای چشم درد ببخشید، برای چشم درد مفید است. بله حالا عرض میکنم چگونه، برای چشم درد مفید است. این برای چشم درد مفید است شاید استفاده نشه که این دارو و درمان اساسی است، ولی اون روایت دیگه فرمود شفاء العین، اون دیگه درمان اساسی معلوم میشه. شفاء العین درمان چشم است. حالا یه حال همه ظاهره اطلاق هم داره، مقید البته بعضی جاها مقید شده به وجع درد، ولی روایات دیگر مطلقه میفرماید شفاء العین. اون روایت اولی که خوندی و روایت شیخ صدوق میفرماید شفاء العین مطلقه، هیچ تغییری نداره و درمان کل بیماری های چشم، کار به درد و وجع نداره، کل بیماری های چشم حتی ضعف چشم. خیلی خوب. بله طبعش معلوم نیست، یعنی نداریم که گرم باشه یا سرد باشه یا متعادل باشه، معلوم نیست. به نظر میرسه همون حالت گوشت داره، مثل گوشت، یا شاید شبیه همین قارچ معروف هست، مزاجش همون مزاجه. خیلی خوب، عرض کردم روایات متعدده، شاید به حد تواترم برسه راجع به کمر. دارو و درمان خوبیست و روایت از او غافل شد. این یه درمانیست ممکنه برای حالتهای سخت، صعب العلاج، کوری، ممکنه هم اینا را درمان کنه. میارزه اینایی که دسترسی دارن به کمر داروش تولید کنن، آماده کنن و بدن به بیماران. نکته مهمی که هست اینه، این کمعه چون در خاک به وجود میاد، مسئله آلودگی و کثیفی درش خیلی مطرح است، بس باید در تمیز کردنش و استریل کردنش دقت زیادی کرد. خیلی با خاک، اینایی که مصرف میکنن میخورن، با سنگ حموم میگیرن، سنگ حموم نو میگیرن، اینا میسابن تا خاکاش شنهاش خارج بشه، جدا بشه، در عین حال یه چیزی میمونه چون دیگه تو خاک روش کرده. حالا اصلا نیاز به دقتی، چون چشمه شوخی نیست، باید نیاز به دقت زیادی داره. مثلا استریل کردن یه روشی در روایات مطرح شده تابع امکانات اون زمان، و این روش نقل شده از زید بن علی بن الحسین صفت و ذالک، فرماید که بله پاک میشه؟ با چی با مسواک؟ خوبه، این هم یه روشیست بالاخره. خیلی خوب، حالا این روایت از زید بن علی، این روایت اصلش و اساسش نعمان صاحب دعایم الاسلام از حضرت امیر نقل میکنه، میفرماید الکمعتو من المن، کمعه از من هست، و ما اوها شفاء للعین، و آب اون شفای چشم است. سپس بله نقل میکنه نعمان، قال زید بن علی بن الحسین، زید شهید، صفت و ذالک، روش استفاده، روش درست کردن، ان تأخذ کمعتا فتغسلها، یک کمعه، یه دونه کمعه میگیری و او را میشوری، فتغسلها حتی توقیها، اینقدر میشوری که تمیز بشه، پاک بشه، خاکهاش برطرف بشه. ثم تعصرها بخرقت، سپس او را فشار بدی در یک پارچه، بخرقت، و تأخذ ماءها، آبشو میگیری، فترفعه علی النار، او را روی آتش قرار میدی، حتی ینعقد، اینقدر روی آتش قرار میدی تا بسته بشه، از حالت آبی و سائل خارج میشه. ثم تلقی فیه قیراطا من مسک، یه قیراطی مشک در اون بریزید، قیراط ظاهرا از یک گرم کمتره. ثم تجعله فی قاروره، او را در یک شیشه قرار بدید. فتکتحل منه من اوجاع العین، سرمه میکشی، روش استفاده سرمه کشیدن است. فتکتحل منه من اوجاع العین كلها، كل بیماری های چشم است. فاذا جف وقتی، اگر یه وقت خشک شد، فسحقو بما السماء، او را با آب آسمان حل کن، او غیره یا غیر آب آسمان. ثم اکتحل من، سپس سربه بکشم. البته روایات ما فرماید الکمعت شفاء للعین، آبش ماؤها شفاء للعین، شاید از اطلاقش بشه استفاده کرد که ریختنش به شکل قطره در چشم مؤثره. این روایت که از زید ابن علی نقل شده فرماید او را بکش تو چشم به عنوان یک سرمه با میله بکش. البته اسلام راجع به درمان چشم بیشتر مسئله سرمه و سرمه کشیدن مطرح است. چیزی که در طب امروزی مطرح است قطره چکاندن در چشم است. حتما بین این دوتا تفاوت دارد. حداقل تفاوتش اینه، قطره وقتی توی چشم ریخته میشه سریع هم از چشم خارج میشه، خیلی تأثیر ندارد. ولی اگر دارو به شکل سرمه تهیه بشه، کم غلظت داشته باشه یا حتی خشکم باشه، وقتی توی چشم با میله کشیده میشه ممکنه تا 3-4 روز میمونه و این روش روش بهتری است. خب خیلی سخت نبود، امام میفرمود که آب کمعه را بریزی تو چشم، ریختنش که کاری نداره. ولی میفرماید سرمه بکشید، شکل سرمه، اینا به شکل سرمه در بیارید و در چشم بکشید. این کشیدن در چشم به نظر میرسه اثر بیشتری داره و ممکنه اثر داشته باشه تا جایی که اون قطره اون اثر را نداشته باشه. این مسئله مهمی در کل درمانهای چشم خواهیم خون. از اسمد استفاده کنید، از سرمه کافوری استفاده کنید، سرمه های دیگر، سرمه نوشادر، سرمه های دیگری که خواهیم خوند، حتی عناب میفرماید به شکل سرمه در چشم بکشید. این خودش یه خصوصیت داره. بله؟ بله، مشک حالا خلاصه از این روایت استفاده میشه، یکی آب کمه، یکی مشک باید اضافه بشه. البته این اضافه کردن این مشک به نظر میرسه به عنوان یه مکمل داروست. اصل دارو خود آب کمعه، چون روایات دیگر من فرمود الکمعه تو شفا، یعنی کمعه به تنهایی شفاست. این چیزی نیست که میشه مثلا بگیم نه حتما باید چیزی دیگری بهش اضافه کنیم. بله اطلاق داره، الکمعه تو یعنی کمعه خود به خود شفاست، نیاز به چیزی دیگری نداره. حالا این روایت فرماید مشک اضافه کنید یا برای این که از این دارو محافظت بشه، چون قراره این دارو بمانه، روایت فرماید که اینه بمانه، اگرم خوش شد آب باران بهش اضافه کن. این آب باران خصوصیتی نداره چون در مرحله اول نیومده. فرماید همین که پختید سرمه بکشید، مشک اضافه کنید، سرمه بکشید، آب باران مطرح نیست، بعدن مطرح شده اگر خوش با آب باران و غیره یا غیر آب باران. پس معلوم میشه اینها هیچ کدوم دخلی نداره، نه مشک، نه آب باران، نه غیر آب باران، اینها مطرح نیست. مشک هم اگر گفته شده به خاطر محافظت از داروز و برای مندگاریش خوبه، نه به خاطر درمانش. خودت اگر روش دیگری برای مندگاری داشته باشیم ممکنه کفایت کند. علی حال روایات دیگری هم داریم، میفرماید خود آب کمعه روایتی داریم، البته این روایت سنی از ابو هریره است. قال اخذت ثلاثه اکماعن، من 3 کمعه گرفتم، او 5 یا 5 تا، او 7 یا 7 تا. فعصرتهن، آبشون گرفتم، فجعلت ماءهن في قاروره، آبشون هم در یک شیشه قرار دادم. و کحلت به جاریت لی، به یکی از دخترانم سرمه کشیدم، فبرعت، خوش هي جام مشكلة لنا صرفين عابي كما إنه دل يك شيشه قرار داده و سرمه كشيده بعنوان سرمه كشيده براي دخترش و اون خوب شده. حالا این روایت مهم نیست برامون چون اعتباری نداره از نظر سند، ولی خب مهم یه چیزی هم نکته بخوام عرض کنم. این مال اون زمان هاست. ببینید اون که بفرمایید این آبشه بگیرید در یک پارچه صافش کنید، بعد روی آتش قرار بدهید و منعقد بشه و بعد در یک شیشه قرار بدید، آب باران روش بریزید و غیر آب باران، این مال امکانات اون زمان است. حالا یک کسی مثلا میخواد بفرماید که نه، من با روش استریل کردن امروزه میخوام این کار را بکنم، شاید این روایت منع نکند این کار را. اونا نهایت امکانات زمان را در نظر گرفتند. به عنوان مثال استفاده از آب مقطر، آب مقطر اون زمان باران بود، فرمایید با آب باران حل کنید. یا استریل کننده مثل مشک بوده، حالا ممکنه استریل کننده دیگری داشته باشیم مثل ژیل رویال، به عنوان مثال. حالا تابع امکانات زمان، اگر شخصی در اون زمان آب کمره میگرفت، حالا این صحبتی نبود که شسته ابو هریره، همینجوری گرفته آبش گرفته توی شیشه ریخته، بعد هم تو چشم دخترش، شاید کسی که امروزه این کار بکنه فوراً چشمش ملتهب بشه، چون ما مقاومت اون زمانها را نداریم، اونا بدناشون مقاوم بوده، مقاومت اونها را نداریم. پس ما مشکل نیست، شاید مشکل نباشه اگر روش استریل امروزی را به کار ببریم. اصلا اونا در یه درجه حرارت 80 به مدت 10 دقیقه و 20 دقیقه قرار بدیم، این روش استریل امروزی است، حالت جوش نرسه، این هم یه روش استریل کردن، بعید نیست این هم مؤثر باشه. خلاصه این مسئله نیاز به کار داره. این نه باران باید تمیز باشه، این باران مالش باران شهرها که یقینا به درد نمیخوره، اگر هم بخواد استفاده بشه حداقل یه ساعت نیم ساعت باران بیاد بعد جمع کنم. خیلی خوب، این راجع به کمعه که درمان شاخص بیماری های چشم است. میارزه بالاخره یه عده‌ای دنبال این مسئله برند و آب کمعه را تهیه کنند و ازش یک قطره استریل درست کنند، یا بالاخره به عنوان سرمه درست کنند، حالا حتی بتونن مسئله مشکل را به دست بیارن. اگر قرار افراد نابینا بینا بشن، یا افراد کم بینا بیناتر بشن، یا بیماری های سخت چشم و مثلا سرطان چشم درمان کنه، میارزه. شفاء العین دیگه این اطلاق داره، روایتش هم متعدد عرض کردم، شاید متواتر باشه. الکمعه شفاء العین، درمان کل بیمار، شفاء لاوجاع العین، تمام بیماری های چشم، اختصاص به بیماری خاصی نداره و مسئله چشم حساسه. حالا امروزه خیلی از درمانهاش مسئله عمل جراحی و اون مشکلاتی که داره. این بحث تمام شد. بحث بعدی راجع به سفیدی چشم است. چیزی که در روایات ما مطرح است مسئله سفیدی چشم. حالا این سفیدی چشم به چه معنا؟ دو تا احتمال داره. یه احتمالش همون آب مروارید است، یه احتمال دیگر نیست، چشم کلن سفید میشه، سیاهیش از بین بره. دیده شده افرادی چشمشون سیاهی، مردمه که چشم نداره این کلن سفیده، این احتمال هم است، ولی بیشتر مراد همون آب مروارید است. حقیقت آب مروارید اینه، اسمش آب مروارید است ولی آب در کار نیست، چیزی به نام آب، حالا شاید آب سیاه باشه به شکل آب سیاه، ولی نسبت به آب مروارید آب در کار نیست، صرفا لنز چشم کدر میشه، لنز کدر میشه، مثل شیشه ایست که خشدار میشه، کدر میشه. خب تا جایی که از بیرون هم دیده میشه که لنز سفید شده، یه سفیدی که مایل به خاکستری در وسط مردمه که چشم به این شکل، این بهش بگن آب مروارید است. اصطلاح علمیش هم کاتاکس، اصطلاح علمیش هم، و در قرآن هم ذکر شده راجع به داستان حضرت یعقوب، بفرماید و بیضت عیناه من الحزن، چشماش به خاطر حزن و اندوه سفید شده، و بیضت عیناه من الحزن فهو کظیم. پس این آیه سبب آب مروارید را هم بیان میکنه. سببش چیه؟ حزن، ناراحتی، غصه، جوش. اگر ببینی افراد مبتلا به آب مروارید میشه، اگر ضربه چیزی نباشه، این مال ناراحتی است، مال غصه، مال هم و غم است. و بیضت، آیه قرآن صریحه، و بیضت عیناه من الحزن، یعنی به سبب حزن، به سبب اندوه، به سبب غصه، به خاطر غصه چشمش آب آورده. و بیضت عیناه من الحزن فهو کظیم. بله، البته عشق خوبه برای چشم، یه حزنی که چشم را بیمار میکنه. نص صریح آیه این است که حزن، این حزن سبب، البته روایتی هم داریم و بیضت عیناه من البکا، از گریه کردن، ولی آیه قرآن میفرماید حزن، علت اصلی و ریشش حزن و اندوه هست. ممکنه حزن سبب گریه، گریه سبب کلیه چشم شد. خیلی خوب، این یکی تموم شد. دعوا ما راجع به پیشگیری از ابتلا به آب مروارید و آب سیاه به طور کلی سرمه کشیدن است خواهیم خوند انشاءالله. اون هم یه فصل جداگانه ای دارد. سرمه کشیدن در چشم انسان را از آب مروارید و آب سیاه ایمن میکنند. و اما پیشگیری های دیگر و درمان های دیگر، یکی از این پیشگیری ها زیاد عصه کردن است. در روایتی داریم از امام صادق صلوات الله و سلام علیه، کثرت العطاس، زیاد عطسه زدن. یأمن صاحبه من خمست اشیاء، کسی که زیاد عطسه می کند از پنج چیز ایمن میشه. اولها الجذام، و ثانی الریح الخبیثه التي تنزل في الرأس والوجه. ریح باد خبیثی است که در صورت و سر وجود میاد. و الثالث یأمن من نزول الماء في العين، سومین است که از نازل شدن آب در چشم ایمن بشه. پس عطسه زدن ایمن، این خودش یه روش درمان اسلامی است که در هیچ درمانی و هیچ طبی مطرح نیست، درمان با عطسه درمانی است. شاید از این روایت این معنا به دست بیاد، اگر کسی عطسه مصنوعی درست کنه به وسیله انفیه اسلامی، البته به وسیله انفیه، این سبب میشه که ایمن بشه از آب مروارید و آب سیاه. خیلی مهمه، مطلب مهمی است. روایت مسئله بعدی، پاک کردن صورت، ماسک کردن صورت به وسیله سوره حمد است. این روایتی که شهید نقل میکنه از کتاب منافع القرآنی که نسبت داده شده به امام صادق صلوات الله و سلام علیه، فالحمد من قرأها اذا عطس، سوره حمد، کسی که عطسه میزند اگر این سوره حمد را بخواند مرتن یه بار، و مسح بها وجهه، صورتش را با اون ماسک کند، امین من الرماد، ایمن میشه از التهاب چشم، صداع میگرن، و البياض في العين، سفیدی چشم است، و الجرب گری، و الکلف، سیاهی صورت، و الرعاف، خون دماغ شدن. خب این هم یه روش درمانی است. بعد از عطسه، هم اون بحث قبلی مربوط به عطسه، هم این دومی هم مربوط به عطسه است. معلوم میشه مسئله عطسه نقش بسزایی داره در پیشگیری از بیماری های چشم است. و اما راجع به درمانش، درمان سفیدی چشم است. بله؟ کلف یعنی سیاهی که رو صورت بسوشید میان، لکه های سیاه. خیلی خوب. و اما درمانش، درمان آب مروارید، حالا امروزه تنها درمانش عمل جراحی، البته لیزر هم اضافه شده ولی خیلی موثر نیست. اولین درمانش یه داروییست، بله یه داروییست، ما این را اسمش میزنیم سرمه نوشادر است، چون به درمانهای اساسی من خیلی هم جواب داده. روایتی است که ابن بسطام با سند خودش از امام صادق صلوات الله و سلام علیه نقل میکند. ان رجلا شكا الیه بیاضا فی عینی، یک کسی به سوی امام صادق صلوات الله و سلام علیه شکایت کرد از سفیدی که در چشم دارد. و وجعا فی ضرسه، دندان درد. و ریاحا فی مفاصله، التهابی که در مفصل دارد. فامره، امام به او امر کرد، امر فرمود، ان یأخذ فلفلا ابیض، فلفل سفید. فلفل سفید شبیه همین فلفل سیاه است، ولی رنگش سفیده. حالا بعضی ها معتقدن این همون فلفل سفید در اول برداشت، این را ور میدارن توی آب میخیسونن یا کارهای روش انجام میدن، تبدیل میشه به فلفل سفید. حالا این فلفل سفید در عنوان یه فلفل جداگانه در روایات ما مطرح است و درمان خوبی است، هم در داروی جامع هست، هم در جامع امام رضا هست، هم در داروهای دیگر خیلی نقل شده و استفاده بشه ازش، استفاده شده ازش. یا خود فلفل ابیض، در بازار معروف به فلفل سفید. خیلی خوب، فلفل ابیض و دار فلفل. دار فلفل این هم یه جور فلفلیست، فلفل دراز بهش میگن. حالا خوندیم چند روز قبل بحث مفاصل، فلفل دراز یا فلفلیست که شاید به اندازه 2 الی 3 سانتی متر و صاف هم نیست، چی دونه دونه است، بهش میگن دار فلفل. معادل فارسیش میگن فلفل دراز، دار فلفل و یا فلفل دراز، دار فلفل. من کل واحد وزن درهمین، از هر کدوم اینها اندازه 2 درهم، یعنی 6.5 گرم، 2 تا 6 گرم و نیم است. 1 6 گرم و نیم فلفل سفید، 1 6 گرم و نیم هم دار فلفل است. بله؟ دار فلفل؟ نه فلفل قرمز نیست، نه سفته، سفته شبیه به چوب، شبیه به چوب، یه باریک است، مثل یه ساقه باریک، منتها دونه دونه داره. حالا اگر بله میشود من میآوردم به شما نشون میدارم. بفرماید که من کل واحد وزن درهمین و نوشادر، نوشادر جید صافی وزن درهم، 1 درهم، یعنی 3.25 گرم نوشادر. نوشادر چیست؟ نوشادر سنگ است، شبیه به سنگ مرمر، البته به گاهی آسیاب شده شم میفروشند، شبیه به سنگ مرمر است، سنگ نوشادر است. این سنگ نوشادر جلو سوختن میگیره. اینایی که نوشادر را اگر دیدی افرادی آتش از دهانشون خارج میکنن، این تر دستا این از نوشادر استفاده میکنن. کسی که مثلا دهانش بدنش با نوشادر بماله دیگه نمیسوزه، احساس سوختن نمیکنه و نمیسوزه اصلا. ببین این دارو، چون این دارو 2 تا فلفل داره، یه فلفل سفید، یه دار فلفل، یکی از دیگری تندتره و قرار این تو چشم بکشن یا بریزن. خب این خیلی سوزاننده است، ولی خب شارع یه چیزی در نظر گرفته، این نوشادر است که آتش اون 2 فلفل را میگیره، زهر این 2 فلفل را میگیره که این دارو قابل تحمل باشه. خیلی خوب، پس چی شد؟ شد 2 درهم فلفل سفید، 2 درهم دار فلفل، 1 درهم هم نوشادر جید. البته این نوشادر خوب و بد داره، در جوش دادن سماوار استفاده میکنه. اینایی که سماوار سازن نوع نوشادر دارن، این استفاده میشه. این خوب داره بد داره، خوبش مراده صافش، جید خوب، صاف، صافی، صاف باشه، وزن درهمین. و اسحقها کلا. میفرماید هر ستای اینا بگیر و آسیاب کن. هر ستا، هر ستا با هم آسیاب کن. گاهی داروها میفرماید هر کدوم جداگانه آسیاب کن، ولی در اینجا میفرماید ستا با هم. جداگانه آسیاب کنی فایده نداره، باید ستا با هم. اونی که روایت فرموده باید دقیق رعایت بشه. و اسحقها کلها و انخلها، همه اینا را علک کن. و اکتحل بها فی کل عین ثلاثه مراود، سرمه بکش در چشم، سرمه بکش در هر چشم سه میل، چشم راست سه میل، چشم چپ سه میل، مجموع میشه شش میل. البته بیشتر روایات ما راجع به سرمه کشیدن خواهیم خود، میگن هر دو باید فرد باشه، سه یا پنج یا هفت، ولی اینجا استثناء شده شش مرتبه، سه تا در چشم راست و سه تا در چشم چپ. وعلى وقت حل بها في كل عين ثلاثة مراود واصبر عليها ساعة، یک ساعت صبر کن. چرا میگه صبر کن؟ چون سوزناک است، شما باید صبر کنه، تحمل کنه. اینایی که مبتلا به آب مرواریدن این سرمه را در چشم بکشند و صبر کنند، تحمل کنند سوزش این فلفلا را، باید تحمل کنند. چشم حساسه ولی باید تحمل کنند. واصبر علیها ساعت، یک ساعت صبر کن. فانه یقطع البیاض، سفیدی را قطع میکند. و ینقی لحم العین، گوشت چشم را صاف میکنه، پاک میکنه. و یسکن الوجع، درد چشم را تسکین میده. بإذن الله تعالی. ثم فغسل عینیک بالماء، بعد از یه ساعت چشم را با آب بشور البارد، با آب سرد. و تبعه بالاسمد، بعد از اون هم سرمه اسمد که سنگ سرمه بحثش خواهد آمد، با سنگ سرمه سرمه بکش. بس دو بار سرمه کشیدن، یک بار سرمه کشیدن با سرمه نوشادر است، یه بار هم سرمه کشیدن با فاصله یک ساعت. سرمه کشیدن با سرمه اسمد است. البته این روایت، در این روایت راوی از سه چیز سوال میکنند. یکی البته امام میفرماید، بله نه خود راوی، سه چیز، یکی چشم درد یا سفیدی در چشم، دندان درد و التهاب مفصل، این ستا رفت. ولی امام در جواب فقط مسئله سفیدی چشم جواب دادن و این سرمه بعید باشه، بعید به نظر میرسه درمان هر ستا باشه. نه این فقط مخصوص به سفیدی چشم و آب مروارید است، درمان آب مروارید است، درمان خوبیست، هرچند یه قدری سخت است چون فلفل تند است و نیاز به صبر کردن دارد، نیاز به تحمل داره. ولی خب در عین حال هم بالاخره خوب آدم تحمل کنه، بهتر از اینکه عمل جراحی انجام بده با اون همه مشکلات و هزینش. این درمان ظاهرش هم حتی یه مرتبه ساعتا
روایت
زمانی چقدر میشه؟
یک ساعت
نیست، البته ساعت اون زمان شاید نصف ساعت. حالا بله؟ بله فهم شده، جوابم داره. بله میفرمان وقت تمام شد، بین مقدار اکتفا میکنیم، داروی دیگری هم پردا میکنیم. صلی الله علی محمد و آله.